خدمت رسانی کنه. اتفاقا این نوع خدمت با گوش در ارتباط، آویزه گوش میشه، یعنی مامان گوش بچه میکشه بهش میگه بیبی به خدمتت میرزم. این یه نوع خدمته که اول از همه مامان و بابا به خدمت بچه میرزن، بعد ها بچه خودش این نوع خدمت رو میاره در میار اطرافیان دیگه، یعنی وقتی میخواد زیرا به یکی بزنه، وقتی میخواد حق یکی بخوره، به خود اینجوری لب میگه به خدمتت میرزم.
عجب نکته مهم میگفتین استاد، عجب نکته مهمی در ذهن و فرمایش شما بوده که ما بهش توجه نکردیم.
شو این چیزایی که بعد فکر میکنم فکر نمیکنی دوزاری در نمیاده. نکته دیگه اینه که ما یه رو خدمت رسانی دیگه هم داریم تو ادارات، رد و بدل میشه از این ور میز به اون ور میز.
استاد اینو خیلی نمیدونم یعنی چی، ولی میدونم شما باز میخواید یه چیزی بگید که ما رو شگفت زده کنی.
بعد یه شما میری اداره میای کارو تو انجام نمیدن، بعد به نتیجه میرسی که باید یه خدمت رسانی بکنی. این خدمت رسانی رو میذاری تو پاکت مخصوص خدمت، میای میشینی روبروی طرف با لبخند میگی بفرمایید خدمت شما، الان این پاکت رو نگاه کن و از زیر میز میدم. یا آقا توجه بکن ببین آقا جان، میرم از زیر میز اینو میدم میگم بفرمایید خدمت شما.
استاد خدمت از ماست.
آها دقیقا بعد این خدمت رسانی از زیر میز شما شنونده یکی جمله هستی که دست شما در نکنه خدمت از ماست. بعدم که پاکت باز شود، دیده شود، مکبسنده شود، با مهربانی مهرش رو میارن روی میز و ازش رو روایی میکنن میگن بنده در خدمتم. این هم یه نوعی که خدمت رسانی.
عجب، دست شما درد نکنه استاد، دوزاری من الان افتاد.
دیگه همین که بحث زیر میزی شد ورم از خدمت با آف شدم.
استاد از شما بسیار سپاسگزارم و همینطور از شنوندگان عزیزمون.
برنامه ها رو از رادیو سبا ادامه میدیم با زیر گذر طنز.
زیر گذر طنز.
اخمو
عصا قورت داده ها
عبوسا ورود
ممنوع سگرمه ها باز
اینجا گذر طنز پردازاست.
زیر گذر طنز.
زیر گذر طنز. آثار طنز پردازان جراید فکاهی و طنز ایران. منوچهر احترامی در سال 1320 در تهران متولد شد. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان برد و از دارالفنون دیپلم گرفت. احترامی در سال 1339 وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و حقوق قضایی خواند. او در سال 1337 همکاری با نشریه توفیق را آغاز کرد. احترامی از پروردگان مکتب توفیق بود و از ابتدای دوره سوم تا پایان فعالیت این نشریه در آن قلم زد، نکته ها آموخت و آثار جالبی خلق و منتشر کرد. منوچهر احترامی با شروع کار هفته نامه گل‌آقا به همکاری با این مجله که پاتوق و محفل یاران توفیق و طنزنویسان با سابقه شده بود پرداخت. او از بنیانگذاران طنز کودکان در ایران بود و در بهمن 87 دار فانی را ودا گفت. جامع الحکایات مرحوم ابوی.
از مدرسه که مرخص شدیم محمود قضیه شلاق خوردن منو به خاله جون گزارش داد و خاله جونم وقتی به خونه ما اومد اول به اتاق مرحوم مادر بزرگ رفت و بعدم به اتاق ما اومد و به مرحوم میرزا والده توضیح داد که چطور آقای افتخاری شلاق و اول به کف دستا و بعدم به شونه ها و سر من فرود آورده. به ظاهر نه خانم بزرگ نه مرحوم میرزا والده هیچ کدوم قضیه شلاق خوردن منو با مرحوم ابوی در میون نذاشته بودن. اما مرحوم ابوی شب که به خونه اومد پس از صرف شام و کمی استراحت گفت:
پسر جون سرتو بیار بالا ببینم.
بفرمایید.
درد میکنه؟ با شما هستم. درد میکنه؟
بله بله.
فردا میام مدرسه تکلیف مدیرتون رو روشن میکنم.
آقای افتخاری زد.
تکلیف آقای افتخاری رو هم روشن میکنم. تکلیف هر دوشون رو روشن میکنم. اگه من بچه تربیت کردم که به جای درس و مشق شلاق به سرش بکوبن.
مرحوم خانم بزرگ به اتاق ما اومد. هر وقت که تو اتاق ما میومد سر و صدا به پا میشد. مرحوم خانم بزرگ گفت:
امشب واسه ما شاهنامه نمیخونید؟
شاهنامه بمونه برای فردا شب. امشب باید زود خوابید. فردا صبح کارهایی هست که باید انجام بدم.
صبح زود مرحوم علوی منو از خواب بیدار کرد و گفت:
شما زودتر برو مدرسه، من بعد از شما میام.
اون روزو به قدری زود به مدرسه رسیدم که هنوز ابو تراب در مدرسه رو باز نکرده بود. ابو تراب از من پرسید:
چرا اینقدر زود اومدی؟
پدرم میخواد با آقای مدیر صحبت کنه.
آقای مدیر دیر میاد.
مرحوم ابوی که به مدرسه رسید آقای مدیر اومده بود. آقای افتخاری هم اومده بود. ابو تراب اومد روی پله‌ها ایستاد و بچه ها رو نگاه کرد. من گفتم: ابو تراب میخوای منو پیدا کنی؟
بودو برو دفتر آقای مدیر، با تو کار داره.
وارد دفتر که شدم مرحوم ابوی روبروی آقای مدیر ایستاده بود. قد آقای مدیر بلندتر بود. منو نگاه کرد و از آقای افتخاری پرسید:
همینه؟
آقای افتخاری سر تکون داد. آقای مدیر گفت:
شما برو بیرون وایسه.
من از دفتر بیرون اومدم و کنار دیوار ایستادم. ابو تراب زنگ زد و بچه ها به کلاس رفتن. آقای افتخاری از دفتر بیرون اومد. منو نگاه کرد و به طرف کلاس رفت. من سرمو پایین انداختم. مرحوم ابوی همراه آقای مدیر از دفتر بیرون اومد و از من پرسید:
شما این همه درس میخونی که در ریاضیات نمره 5.5 بیاری؟
من ساکت موندم. آقای مدیر پرسید:
این لیوان آبخوری مال شماست؟
بعد لیوانو به طرف من دراز کرد. من لیوانو گرفتم. مرحوم ابوی پرسید:
لیوان آبخوری برای اینه که توی دوات هم شاگردی هاتون آب بریزید؟ بله، شما رو باید تنبیه کنم.
شما برو سر کلاس. برو سر کلاست.
من دویدم و رفتم کلاس. شب مرحوم ابوی که به منزل اومد، من پای کرسی داشتم مشق درشت می نوشتم. مرحوم ابوی گفت:
دوات رو از روی فرش بردار.
بعد از شام مرحوم میرزا والده شاهنامه رو از توی تاقچه برداشت و به دست مرحوم ابوی داد. مرحوم ابوی شاهنامه رو باز کرد و گفت:
مادر بزرگ رو هم خبر کنید.
من همچنان مشغول نوشتن مشق درشت بودم. صورت مرحوم ابوی پشت نور چراغ گردسوز پنهون بود و سایش روی دیوار کوچیک و بزرگ می شد. مرحوم ابوی پرسید:
جمشید کثیری هم کلاسی شماست؟
بله.
چرا دیروز بهش لگد زدی؟
خانم بزرگ وارد اتاق شد و گفت:
اینقدر این بچه رو نچزونید.
مادر شما اون بالا بنشینید. شما هم مشقتو تموم کن و بیا پیش من بنشین.
من اشکامو پاک کردم و چارزانو کنار مرحوم ابوی نشستم. مرحوم ابوی شاهنامه رو ورق زد و شروع به خوندن کرد.
کنون رزم سهراب و رستم شنو، دیگرها شنیدست این هم شنو. یکی داستان است پر آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم.
من هر لحظه منتظر بودم که مرحوم احبوی خوندن شاهنامه رو متوقف کنه و بپرسه
دوات جمشید کثیری پیش شما چی کار میکنه؟
اما تا زمانی که من بیدار بودم مرحوم احبوی همچنان شاهنامه میخوند و سر من دست میکشید.
یک کلمه نوشته کیومرث صابری فومنی.
تازه اتوبوس راه افتاده بود که دو تا مرد چاق و چله هن هن کنان خودش رو به طبقه دوم رسوندن و روی صندلی نشستن. سر و صدایی که همراه اونا داخل اتوبوس اومده بود سکوت طبقه دومو به هم زد. تو لحظه های اول تک و توکی از مسافرها گردن کشیدن تا قیافه دوتا مسافر تازه واردو که با صحبتشون رشته ی افکار بقیه رو پاره کرده بودن ببینن. چند نفری هم به اونا چشم قره رفتن که شاید سر و صداشون کم بشه، ولی اونا به قدری گرم صحبت بودن که اصلا متوجه این حرکات نشدن. از این دو نفر اون که خیلی چاق بود جعفر آقا بود، اون یکی هم مرتضی خان. اینو من از همون اولین جمله‌هایی که رد و بدل کردن فهمیدم. اول اون که خیلی چاق بود همونطور که از پله اتوبوس بالا می اومد به رفیقش گفت
میدونی مرتضی خان؟
بله.
رفاقت خیلی مهمه. تا که موهاتو تو آسیاب سفید نکرده.
بله.
مرگ دوتا بچه تا حالا من بدی دیدی؟
اختیار دارین جعفر آقا، من از تخم چشمم بدی دیدم، از تو ندیدم.
اتوبوس تو اولین ایستگاه ترمز کرد، یه عده سوار شدن و من توی این مدت تونستم حسابی مرتضی خان و جعفر آقا رو دید بزنم. صورت جعفر آقا گل انداخته بود، نمیدونم از شوقی زیاد بود یا از عصبانیت زیاد یا از هر دوتاش، ولی هرچی بود جعفر آقا خیلی عصبانی بود. برعکس مرتضی خان مثل شاگردی که مقابل معلمش باشه دستا رو روی زانو گذاشته بود و به دهن جعفر آقا نگاه میکرد. اتوبوس راه افتاد و جعفر آقا درست مثل این که تارای صوتیش به دنده اتوبوس دو طبقه بس شده باشه با حرکت اتوبوس سر صحبت رو دوباره باز کرد.
بله مرتضی خان،
بله.
رفاقت خیلی مهمه عزیز دلم، ولی کاش که اینو آقا رضای خودمونم میفهمید. حالا از اینا گذشته، جون دوتا بچت این تنو کفن کردی، من به آقا رضا خدمت نکردم.
چرا؟
محبت نکردم.
چرا؟
پدری نکردم.
چرا کردی؟ اینو همه میدونم.
ولی اون چی کار کرده؟ بگو ده اون چی کار کرد؟
والا نمیدونم جعفر آقا مگه چی شده؟
بس نمیدونی، ولی من اصلا رو کسی یه بلوس نمیدم. هرچی باشه من و آقا رضا یه روز با هم رفیق بودیم.
بله.
با هم نون و نمک خوردیم. اگه اینا رو آقا رضا نفهمه من که میفهمم. محال یک کلمه بروز بدم. فقط از تو یه خواهش دارم.
بله.
بری با آقا رضا یک کلمه، فقط یک کلمه بگی.
چی بگم؟
بگو جعفر آقا گفته یادت هست که من زیر سفته های تو رو امضا نمی‌کردم، پیش بازاریا سکه یه پول می‌شدی که هیچ.
بله.
زندونم می‌رفتی.
بله.
ولی جون دو تا بچت، فقط همین یک کلمه رو بگو، نه کمتر نه بیشتر.
باشه میگم، ولی قضیه سفته‌هاتی که چیه؟
ما تو خانواده خودمون یه رسمی داریم که راز کسی رو برملا نمی‌کنیم. اینم نمیگم، فقط یک کلمه به تو بگم.
ها.
که اگه من نبودم آقا رضا الان تو هلفتونی آبخونک.
ای وای.
میدونی مرتضی خان، 51 تومن کم پولی نیست. من زیر 51 تومن، خوب گوش میدی، 51 تومن، زیر 51 میلیون تومن سفتهشو امضا کردم که از بانک بگیره قرضاشو بده. میگی ازش مدرک گرفتم، جون دوتا بچت نگرفتم. این یکیش بود. اسرار دیگه یام پیش من محفوظه که باز با خودم به گور ببرم. ولی مرتضی خان،
بله.
فقط به آقا رضا یک کلمه قول من بگو، فقط جا. بگو سر قضیه دخترت، این من نبودم که تو رو راهنمایی کردم نذاشتم پسر از دستت بره، آبروتو بریزه. حالا این مردونگیه که چون از تو مدرک ندارم زیر 51 میلیون بزنی و کار دستم بدی. ای لعنت.
ای وای.
مرتضی خان به دهن باز جعفر آقا نگاه میکرد و نمیدونست که دهن خودش از تعجب بیشتر از دهن اون باز شده. جعفر آقا آب دهنشو قورت داد و دوباره شروع کرد.
من میتونم همه اسرارشو بریزم رو داریه، ولی نمیریزم مرتضی خان. آدم پته دوستش رو آب نمیریزه.
بله.
من میتونم قضیه همین آقا رضا و آق زکی رو بگم، ولی نمیگم. خودش تو چشام نگاه کرد و گفت که وقتی تو حجره همین آق زکی بود چه کارا که نمیکرد. به جون دوتا بچت همین خونه فعلی خودشو با پولایی که از دخل آق زکی کش رفت درست کرد. ولی من بعد اینا رو بگم؟
نه.
نه ابدا. اما از تو میخوام که قول من فقط یک کلمه، فقط یک کلمه به آقا رضا بگی که مرد حسابی، تو به غیر عیال 4 تا زن دیگه هم داری.
آه.
ولی من یک کلمه به عیالت نگفتم. آه. گفتم به کس دیگه ای گفتم. حالا که دیدی من محرم اسرارتم، خواستی جبران زحمت کنی که 51 میلیون تومان پول منو بالا کشیدی.
ای وای
مرتضی خان، من دلم میخواد تو فقط همین یک کلمه رو به آقا رضا بگی، فقط همین یک کلمه رو.
بله بله.
اتوبوس با یه ترمز شدید ایستاد. فریاد کمک راننده بلند شد که پیاده شین، آخرشه. مسافرها پیاده شدن، منم دنبال اونا پیاده شدم. جعفر آقا و مرتضی خان از یه طرف پیاده رو راه افتادن و منم از طرف روبرو. دیگه صدای جعفر آقا رو نمیشنیدم، ولی دستشو میدیدم که همچنان تو هوا تکون میخورد و دهنش حرکت میکرد. از حرکت دهن و دست جعفر آقا معلوم بود که به مرتضی خان میگه
من اسرار کسی رو برملا نمی کنم، ولی تو فقط همین یک کلمه رو با آقا رضا بگو، فقط همین یک کلمه رو.
شش.
قرار بعدی
زیر گذر طنز
با یه طنز پرداز دیگه. خداحافظ.
آخرین برنامه که در این بخش از رادیو سبا تقدیمتون میشه، بومرنگ.
شبکه رادیویی سبا تقدیم میکند.
آقا، آقا هی
یانه،
این چیه دسته؟
اینی که تو دست منه میگی؟ به این چه قشنگه، بذار پرتش کنم.
بسید گردنم
بومرنگه.
بومرنگ به نام خدای خوب و بخشنده و مهربون. سلام به شما شنونده های عزیز و خوشدل و خوش رنگ بومرنگی. حالا احوالتون چطوره؟ لطفاً خوب باشید، اون حال خوب و بومرنگوار به ما هم برسونید که کلی کار داریم. دست گلتون درد نکنه، زحمت شده، ولی باور کنید بومرنگوار جبران میکنیم. شنونده ببینم، شما حافظه قوی دارین یا نه همش همه چی رو فراموش میکنین؟ خب بعضی هم هستن که خیلی حافظشون خوب و قویه، ولی خب بنا به مصلحت و همچنین خودجوش ترجیح میدن یه چیزایی رو فراموش کنن. شما جزء کدوم دسته هستین؟ توی بومرنگ امروز میخوایم با هم درباره یه حافظه صحبت کنیم، پس لطفاً با ما همراه باشید. روزگاری وزیر برخلاف همیشه این بار با خیال آسوده وارد شد.
شاه وقتش رسیده،
مردم منتظرن، بفرمایید.
چه شده است باز؟ چه کار داری وزیر؟ شاه جهان را با رعیت چه کارش ساخر؟
عرض ادب ملکه، خودشان در جریانند، بفرمایید شاه. چه میگویی؟ کجا بیایم؟ شاه، من همه را بر اساس نیازمندی هایشان و میزان احتیاجشان ردیف کردم و همه در صف ایستادند و منتظر شما هستند.
همان وعده های هفته پیشتان را میگوید.
نه وعده چیه ملک؟ تو چرا
بابا؟ همان که مردم معترض آمده بودند از گرانی و مشکلات داد و بیداد میکردن، شما گفتید بروند هفته دیگه بیایند به همه چیز و هر آنچه که نیاز دارند میرسند و شما به آنها تقدیم میکنید دیگر.
بله دقیقا، من کی همچین حرفی زدم؟ من نگفتم، نگفتم. ایداد بر من. شاه خودتان گفتید، یادتان رفته است؟
شاه نکند حافظه ایتان عیب و ایرادی چیزی پیدا کرده است؟ شاه ما را می شناسید؟ ما کی هستیم شاه؟
بدونم آشنا می زنی.
ای وای بیچاره شدیم. حتما یادش رفته که به ما قول داده بود که امروز به بازار بزاز ها و طلا فروشان برویم و برای من خرید کنم. شاه یادت هست که با هم قرار بود کجا برویم؟
ما؟ با هم؟ نه خانوم، سه قدم را رعایت کن. بنده با شما چه سنمی دارم اون وقت؟
بیچاره شدیم فکری بکن دیگر.
ملکه اجازت فرمایید، الان درستش میکنم. بفرمایید شاها، این چند سکه ناقابل تای خزانه باقی مانده بود، گفتم تقدیمتان کنم.
همین چند سکه؟
چه گفتی؟ همین چند سکه؟ تو بی خود کرده این چند تا رو آوردی برای من؟ فکر کردی یاد ما نیست چندین کیسه سکه طلا درون خزانه بود؟ دقیقاً 453 کیسه بود. بله، بعد همین چند تا رو آوردی انداختی جلوی من، خجالت نمی‌کشی؟ زود باش بگو ببینم بقیه‌اشو چیکار کردی. بفرمایید ملکه، حافظه را تحویل بگیرید. چی میگه؟
شاها
تو کی هستی؟
شاها یعنی شما حافظه ایتان سر جایش هست؟
این خانومه کیه؟
سر ما کلام میگذاری؟
مامان
حالا که اینطور شد، عوض یک سرویس جواهر 15 تا سرویس میخواهیم.
ملی خانوم نه چیزه، شما کیه؟ من نمیدونم این چی میخواد.
وزیر جلاد را صدا کن. وزیر جلاد را بگو اینا جاید.
چیه این با
جلاد آمد میفهم. هم هیچ چیزو به حافظه‌شون نمیسپرن، میگن هر چی بخوایم از توی اینترنت پیدا میکنیم دیگه. فقط دوستان توجه داشته باشین، تو قسمت جستجوی اینترنت بزنی تولد خانومم کیه، اونو نمیاره، یعنی جوابی برای اون نداره. نهایتاً بلایی که بعد از فراموشیش سرتون میاد و میتونه دقیق با رسم شکل براتون توضیح بده.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، در بخش کارشناسی هستیم و خدمت خانم انگورآبادی. خوش خانم
سلام.
خانم انگورآبادی ببخشید، در مورد حافظه نظراتتون رو میخوایم بشنویم. نظری چیزی دارید به درد ما بخوره یا نه.
من سلام میکنم خدمت شنونده ها، با شما که کار ندارم. بله من خودم اصلا در این زمینه ها مشاوره تخصص میدم.
ای چه خوب. بله. خب به ما هم بگید اگه کسی مشکل حافظه داشته باشه بیاد پیش شما چی کار براش انجام میدید؟
خب اولش خیلی سریع هزینه مشاوره رو میگیرم.
بله.
که یه وقت یادش نره دیگه چون مشکل حافظه داره. سریع میگم سریع پولتو بده. آفره
خیلی هم دور اندیش. خب
کی گفته حافظه آدم ضعیف باشه بده؟ حافظت خوب کار نکنه یادت میره پس فردا سر برژه و موعد اجاره خونه است و حقوقت همون هفته اول ته کشیده. بعد با خیال راحت که البته منظورم بیخیالی راحته زندگیتو میکنی، زندگیتو میکنی، به زندگیت ادامه میدی، خیلی هم عالی و خوبه.
راستی ازش نپرسیدم اون کچلواری که برای عروسی پسرش به امون سفارش داده بود راضی بود ازش یا نه؟
چرا که نپرسی اوستو نه؟
نه 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 دیگه دارم میگم یادم رفت چطور مگه؟
آستش اوستو من اون کچلواره رو کنم فراموش کردم ولی حافظم مشکلی نداره ولی چیزه با دوستم قرار استخ داشتم وقت نکردم بدوزمش وگرنه که میدوختم دیگه.
بچه تماس خراب کردی کردی که خب بهش گفتی یا نه؟
ببین اصغر آقا که اومد در گرفتن لباسش برای اینکه بد نشه گفتم اوستو فراموشی گرفته حافظش داغونه. دکترها هم جوابش کردن اینه که کچلوار شما رو یادش رفت بدوزه. یه اینو گفتم بخیال شد دیگه ولمون کرد رفت به کارش. اوستو ببین نه ببین
بیا دیگه یه اتاقا
برای وجهه خیاط خونه بد میشد میدونی مجبور بودم بگم برای حفظ آبرومون اینو گفتم میدونی. حس نخور هسته خواهر ماویز بخور.
اون چیه داره خیابون رد میشه؟
چیزه نیست کو
اینی تیمسا
کو اونه داره
خیابون
هیچ خاطره بد و غم انگیزی توی حافظتون نمونه و در عوض کل حافظتون پر باشه از اتفاقات خوب و شاد در زندگی. روز و روزگارتون خوش، حال خوشتون بومرنگی تا یه بومرنگی دیگه. خدا یار و نگهدارتون. با این جمع همکاران در خدمت شما بودیم. مجری گلچهره زند، نویسندگان مهتاب سهیلی نیک، معصومه پاکروان، بازیگران حمید رضا اللهیاری و گلچهره زند، تهیه کننده نوید جولایی.
دوستان عزیز شنونده، به پایان بخش اول برنامه های رادیو سبا رسیدیم. از اینکه در این بخش با ما یار همراه بودید از شما ممنون و سپاسگزاریم و امیدوارم حاصل تلاش ما رضایت شما رو جلب کرده باشه. به اتفاق همکارانم تا روزها و فرصت های آینده همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. تبسم شیرین عشق گوشه ای از نگاه خداست، تنها به نگاه اون می سپارم.